با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 50 سر به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز سه‌شنبه است، 11 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و 3 اکتبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان خواهان رهایی فوری ندا پروانی و جولیا پارسی و اعضای خانواده هایشان از بازداشت طالبان شده. این شبکه در اعلامیه‌ای که امروز نشر کرد گفته که ادامه این وضعیت هراس و وحشت را میان مردم بیشتر می‌سازد. در ادامه 7 نکته مطرح شده که باید به اجرا گذاشته شود، از جمله رهایی پروانی و پارسی، دو فعال حقوق زن، ماتئولا ویسا فعال آموزش دختران، مرتضی بهبودی خبرنگار و رسول پارسی استاد پیشین پوانتون هرات است. ندا پروانی 15 روز پیش با همسر و فرزند خردسالش و جولیا پارسی با پسر بزرگش 6 روز پیش از سوی طالبان بازداشت شد. ماتئولا ویسا، مرتضی بهبودی و رسول پارسی هم ماها است که در زندانهای طالبان بسر میبرند و هیچ خبر در مورد رهایی آنها در دست نیست. یونیسف، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، میگوید ماهانه حدود 800 کودک در شفاخانه مرکزی بدخشان تولد میشوند. به گفته این اداره، با کمک بانک جهانی از این شفاخانه و دیگر مراکز صحی در افغانستان حمایت میکند و تا نوزادان در این کشور بهترین فرصت برای تولد سالم و صحتمند داشته باشند. سازمان جهانی صحت میگوید روزانه به طور اوسط 167 کودک نوزاد در افغانستان جانشان را از دست میدهند. این سازمان چند ماه پیش در گزارش گفته بود که میزان مرگ و میر مادران هنگام زایمان در افغانستان از مجموع 6 کشور همسایه آن بیشتر است. بازی تمرینی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم سریلانکا به علت باران با تأخیر آغاز شد. این بازی در آستانه رقابت‌های جام جهانی هند برگزار شده. افغانستان برنده قرعه شد و فیلدینگ یا توپ‌اندازی را انتخاب کرد. تیم سریلانکا توانسته است که تا اوور 47 294 دوش بگیرد. نخستین بازی تمریناتی تیم افغانستان در برابر آفریقای جنوبی به علت باران لغو شد. جام جهانی کرکت در 5 اکتبر با بازی میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند آغاز می‌شود. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی در 7 اکتبر در برابر بنگلادش برگزار خواهد شد. و در حملات روسیه در یک شبانه روز گذشته در منطقه خرسون اوکراین 2 تن کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش بخش اوکراین رادیو آزادی، الکساندر پروکودین، والی منطقه جنوبی خرسون، امروز در این مورد در شبکه تلگرام خبر داد. پروکودین افزوده که اردوی روسیه مناطق رهایشی، تأسیسات آموزشی، یک کلیسا، مقر یک سازمان بشردوستانه، یک مرکز خریداری، یک کارخانه موتر، یک فابریکه و یک مرکز زیربنایی حیاتی را در منطقه هدف قرار داده. خرسون که یک سال پیش به گونه قسمی توسط نیروهای اوکراین آزاد شد، به گونه دوامدار از آن سوی دریای دنپر هدف گلوله‌باری روسیه قرار گرفته است. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز خوش آمدید میگیم هر یکتان را. باز هم در ادامه این برنامه، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که مبارزه طالبان با گروه داعش بر اساس توافق دوحه نه بلکه برای حفظ قدرت است.
گروه های داعش و القاعده همچنان تهدیدهای اصلی برای صلح و امنیت بین المللی هستند.
در حاکمیت طالبان شبکه القاعده تا کدام حد فعال بوده و پالیسی های طالبان چیست؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
در قرار اولی کشورهایی که اتحام وارد میکن یا باید اصناد درای کنن بسط جانی که واقع داری مثلا ندارن.
یک مسئول دیدبان حقوق بشر میگوید زنان باید در هر بحث در مورد آینده افغانستان به ویژه در گفتگوهای سازمان ملل متحد حضور فعال داشته باشند. افزایش تنش میان هند و کانادا دهلی نو میخواهد که ده ها دیپلمات کانادایی را اخراج کند. جنوب مزاری تا هنوز پرطرفدار میان مردم در داخل و بیرون افغانستان.
کسایی که جوری برقی نداره زیادتر استفاده میکنن، مثالش خود ما به خانه، بری اولی، به همه جای زیادتر کار میگیریم، کیفیتش خوبتر است، به خارج به میخاطر صادر میشه.
در نیمه دومین ساعت بحث 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید. We'll be right back.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. حالا ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که مبارزه طالبان با شاخه ولایت خراسان گروه داعش بر اساس توافق دوحه نه بلکه برای حفظ قدرتشان است. مک‌کال این اظهارات را در اعلامیه‌ای که روز گذشته سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نشر شد گفته است. همزمان با این، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد از فعالیت شاخه خراسان داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد از جاوید فیضی.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا که از منتقدان سرسخت اداره رئیس جمهور بایدن است، مبارزه طالبان با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را مبارزه برای تداوم قدرت داخلی این گروه خوانده و گفته که این مبارزه به خاطر توافقنامه دوحه نیست. این سخنان وی روز دوشنبه در اعلامیه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد. این اعلامیه پس از بیانیه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا منتشر شده که هفته گذشته گفته بود طالبان بر اساس توافقنامه دوحه با تروریسم مبارزه می کنند. اما در اعلامیه مک‌کال با اشاره به مبارزه طالبان با شاخه خراسان گروه داعش نوشته شده است، در واقع طالبان به تلاش‌های خود برای حفظ قدرت داخلی خود ادامه می‌دهد که از سال 2014 تا کنون با متحدانش القاعده علیه دشمن مشترکشان شاخه خراسان گروه داعش می‌جنگند. در این اعلامیه همچنین نوشته شده است که طالبان هنوز روابط خود را با گروه القاعده قطع نکرده است و اگر واقعاً این گروه مبارزه با تروریسم را مکلفیت خود می داند، از دادن پول به گروه القاعده دست بردارد و به جای نگهداری از این گروه و استفاده از آن به نفع خود برای نابودی القاعده کار کند. کاخ سفید تا کنون درباره اظهارات آقای مک‌کال چیزی نگفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما برخی رسانه های افغانستان نوشتند که آقای مجاهد این موضوع را تکذیب کرده و گفته است که شاخه خراسان داعش را در افغانستان سرکوب کردند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در حال تهدید شاخه خراسان گروه داعش و القاعده در افغانستان را جدی می‌داند که اریک لورسین نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد از فعالیت‌های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وی که روز گذشته در نشست درباره تهدید تروریسم بین‌المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد گفت که داعش و القاعده همچنان تهدید بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی هستند.
گروه های داعش و القاعده همچنان تهدیدهای اصلی برای صلح و امنیت بین المللی هستند. اگرچه داعش در سوریه و عراق بر روی زمین شکست خورده است، اما همچنان یک تهدید امنیتی مهم در منطقه و فراتر از آن است. با توجه به پیشرفت های صورت گرفته بر ضد شاخه خراسان داعش، دردسر طولانی مدت آنها برای افغانستان، منطقه و غرب نگران کننده است.
گفتنی است که ولادیمیر ورونکوف، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، در 25 اگست سال جاری در گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد از فعالیت 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده بود. وی همچنین گفته بود که در حال حاضر تعداد نظامیان شاخه خراسان داعش و خانواده های آنها در این کشور به 4,000 تا 6,000 نفر می رسد. اما حکومت طالبان این گزارش را رد کرده بود.
اظهارات تازه در مورد حضور گروه های شورشی در افغانستان. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که حکومت طالبان گروه داعش را برای بقای حاکمیت خودش و حفظ نفوذ شبکه القاعده سرکوب میکند. به گفته او، این اقدام طالبان به دلیل پایبندی و تعهداتشان در قرارداد دوحه نبوده است. مرسلین ارسلا در این مورد با عزیزالله معارج آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که در حاکمیت طالبان شبکه القاعده تا کدام حد فعال بوده.
طالبان به این سمت و به این حالت نیستن که مثلا در امور داخلی کشورهای بیگانه یا کشورهای مثلا منطقه مداخله کنن یا خودشان دچار مشکلات اقتصادی و امنیتی و بعض مسائل هستن. دومی که طالبان تحت یک معاملی که در قطر صورت گرفته و دیدن در 29 فوریه 2020 امریکا یا به جغرافیا آمدن و یا خصوصا جز یک پروژه هستم که میخوای جغرافیا را نگاه کنن و هر هفته ما میبینیم که امریکا برسوان $40 میلیون به شکل نیم پرداخت میکنه و در باطن که پولی که میگیرن او بحث جداگانه است. اگه این چونی مسئل اگه چون دروغ باشه و یا باشه به طالبات ما رو روشنی رای کنن. اما این که کشورهای دیگه اتهامات وارد میکنه که در افغانستان بعضی گروه های مختلف هستن و گروه های توریستی هستن، در قرار اولی کشورهایی که اتهام وارد میکنن یا باید اسناد رای کنن بسط جهانی که واقع داره مثلا نداره.
تعهد طالبان در برابر جامعه جهانی یک تعهد امنیتی است و او ای که اینا اجازه نمیتن که از خاک افغانستان بر ضد امنیت و منافع کشورها استفاده شود. طالبان مشخصا در مسئله القاعده چقدر مسئولانه عمل کردن به نظر شما؟
خود طالبان باید در این مورد صفایی کنه و به جهان نشان بدن که مثلا اینجا کدام مشکلی وجود نداره. من گمان میکنم که مطابق کمی تعهدی که در دعا صورت گرفته و خود طالبان توانمندی که داره به علیه کشور دیگه مداخله کنه و یا ای که از خاک افغانستان علیه کشور دیگه استفاده توسط طالبان صورت بگیره.
ما در آستانه مبارزات انتخاباتی به خاطر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار داریم و دو حزب قدرتمند در ایالات متحده در رابطه با موضوع امنیتی در افغانستان و مشخصا در مورد مسئله القاعده اظهارات ضد و نقیض دارند. این اظهارات سیاسی در رابطه با یک مسئله کلان امنیتی مثل شبکه القاعده چقدر میتونه فرصت مانور را به گروه‌های تروریستی بده به نظر شما؟
معمولاً کمپین مانورا در رقابتهای خود از این بهره میگیرن، مثلا استفاده میکنن. اما ای که یک مسئله یا پالیسی یا یک عملی که خلاف منافع ملی کشور باشه، نظر در امریکا تمام کشورهای جهان کمپاینر ها و اشخاص و اتباع اول با بی عذاب بی حق به خود بی حق نمیتن که علی منافع ملی خود یا صحبت کنن و دومی که اجازه هم ندارن. امریکا پالیسی ها معمولا توسط FCR ساخته میشه، توسط NSA معمول داخلی از او پیش برده میشه یا سطح خارجی شانه ترتیب و تنظیم میکنن. بنابراین این به دست عذاب هم نیستن و به دست حکومت های فیدی هم نیستن، صرف حکومت مجری هستن و عذاب حمایت کننده از این پالیسی ها که بر نفع ملی کشور هستن. من گمان میکنم که این مسئله عذاب یا مسئله کمپاین باشه یا صرف اومیات میبینن که چی از طرف ادارات و مقامات امریکا بلند میشن یا بنافع خود را میبرن از او استفاده ابزاری میکنن که با کمپاین کامیاب شود.
عزیز دون ماره جاگاه مسائل سیاسی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید زنان افغان باید در هر بحث در مورد آینده کشورشان به ویژه تلاش‌های سازمان ملل متحد حضور داشته باشند. و امروز در صفحه اکسش نامه سرگشاده جامعه مدنی زنان صلح و امنیت را شریک کرده و افزوده است که دیدبان حقوق بشر این نامه مهم را درباره حق زنان برای مشارکت کاملشان در روند صلح و بحث‌های مهم درباره آینده‌شان امضا کرده. در این نامه از ملل متحد خواسته شده که به حضور فعال امن، معنادار و برابر زنان در بخش صلح و امنیت توجه شود. جزئیات از فائزه ابراهیمی.
هیدربار معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر میگوید که با توجه به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان، زنان افغانستان باید در هر بحث در مورد آینده کشورشان به ویژه تلاش‌های سازمان ملل متحد در میز مذاکرات حضور داشته باشند. خانم بار روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود نامه سرگشاده جامعه مدنی زنان صلح و امنیت را شریک کرده و افزوده که دیدبان حقوق بشر این نامه مهم را در مورد حق زنان برای مشارکت کامل در تمام پروسه‌های مذاکرات صلح و بحث‌های کلیدی در مورد آینده کشورشان امضا کرده است. در این نامه سرگشاده که به آدرس سازمان ملل متحد و قبل از آغاز نشست سالانه زنان صلح و امنیت نوشته شده، از این سازمان خواسته شده که مطابق به کنوانسیونش به حضور فعال، امن، معنادار و برابر زنان در عرصه صلح و امنیت توجه کند. در این نامه از وضعیت حقوق بشری زنان ابراز نگرانی شده و در کنار زنان 16 کشور دیگر از افغانستان نیز شده و تاکید شده که زنان باید حضور همشمول برابر و معنادار در نشست‌های داشته باشند که درباره آنها بحث صورت می‌گیرد. در نامه آمده است که هدف از اشتراک برابر یعنی حضور 50% زنان است. در کنار دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر نیز این نامه را امضا کردند. این در حالی است که فعالان حقوق زن و حقوق بشر می‌گویند که زنان افغان هرچند از حقوقشان محروم شدند، اما نماینده‌هایشان در نشست‌ها حضور ندارند. زرغونه ولی، فعال حقوق زنان، می‌گوید که اینها تنها نمایندگان زنان هستند که می‌توانند صدای زنان را در نشست‌ها به گوش جهانیان برسانند.
زنان افغانستان باید در نشست‌های خارجی که بخصوص در مورد سرنوشت افغانستان و زنان افغانستان مورد بحث قرار می‌گیره، باید نمایندای زنان افغانستان، یعنی نمایندای واقعیشان که چی در داخل کشور هستند چی در خارج کشور هستند، حق اشتراک در اینجا برشان داده شوه تا صدای زنان افغانستان که امروز با شهد مشلاق همراه هستند، نه تنها زنان افغانستان بلکه از ملت و مردم خود باشند.
مولوده توانا، دیگر فعال حقوق زنان، میگوید که زنان مستحق اشتراک در نشست‌ها و مذاکرات آن که درباره خودشان صحبت می‌شود و جامعه جهانی باید به این موضوع توجه کند.
واقعا کسایی که طی سالهای سال در افغانستان کار کرده فعلا هم اینا با طالب مبارزه میکنن و دارن حکومت نامشروع طالب به دنیا نشان میتن، بهتر است که دنیا از این به بعد یک بار دیگه به خاطر فداکاریایی که زنان افغانستان داشت توجه بکنن. و
این در حالی است که در سال گذشته نیز زنان افغانستان از این که نماینده هایشان به نشست دوحه و دیگر نشست های ملل متحد دعوت نشده بود اعتراض کرده بودند. در حال حاضر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از بسیاری حقوقشان از جمله حق کار، تحصیل، آموزش و برخی دیگر فعالیت‌های اجتماعی محروم هستند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، ادامه بازداشت فعالان حقوق بشر را غیر قانونی خوانده و گفته است که حکومت طالبان با ادامه این کار اعتماد لازم برای مشروعیت داخلی و گفتگوهای سازنده را تضعیف می کند. از سوی دیگر، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان هم با صدور قطعنامه از ادامه روند بازداشت های غیر قانونی و خودسرانه طالبان ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این گزارش.
توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، به کمپاین آزاد کردن متیولا ویسا، رئیس انجمن قلم و فعال حق آموزش و ندا پروانی و جولیا پارسی از زنان معترض پیوست. نیکلاسون در حساب ایکس خود خواستار رهایی افراد یاد شده شد. او نوشته که بازداشت خودسرانه افغانانی که از حقوق خود به دیگران دفاع می‌کنند غیرقانونی است. نیکلاسون افزوده که طالبان با این کارشان همچنین اعتماد لازم برای ایجاد مشروعیت داخلی و گفتگوهای سازنده را تضعیف می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. در همین حال، نبیلا مصرعلی، سخنگوی اتحادیه اروپا، در حساب ایکس خود خواستار رهایی فوری متیولا ویسا، جولیا پارسی، ندا پروانی و اعضای بازداشت شده خانواده‌های آنان شد. متیولا ویسا حدود 6 ماه که در بند طالبان است. حکومت طالبان در هفته‌های اخیر ندا پروانی، شوهر و فرزند 4 سالش، و جولیا پارسی و پسر کلانش را بازداشت کرده. خانواده متیولا ویسا و جولیا پارسی حاضر به گفتگو با ما نشدند، اما خانواده ویسا چند روز پیش به رادیو آزادی گفته بود که پرونده او به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده است. مرضیه حفیظی، یک تن از اعضای انجمن راه قلم، به رادیو آزادی گفت پرونده متیولا ویسا بدون وکیل مدافع به محکمه حکومت طالبان راجع شده است.
مورد آخریش همی بود که بدون وکیل به محکمه قضیهشان راجع شده و قرار است که محکمهش صورت بگیره، اما یکی چی زمانه تا هنوز معلوم نیست دقیق.
یک تن از نزدیکان جولیا پارسی هم که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی میگوید تا هنوز از محل نگهداری جولیا پارسی و پسر کلانش اطلاعی به آنان داده نشده است. او گفت
صبح روز چهارشنبه به خانم پارسی و پسرشان از سوی طالبان بازداشت شدن و بعد بازداشت شدنشان خیلی تلاش کردیم که ببینیم در کدام ارگان به سر میبرن، ولی متاسفانه از سرنوشتشان خبر نیست و متاسفانه که بعضی صحیح خانم پارسی خوب نبود و ما خیلی نگران وضعیتشان هستیم.
در همین حال، شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان با صدور قطعنامه از ادامه روند بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه طالبان نگرانی کرده است. ترنم سیدی، مسئول این شبکه، به رادیو آزادی گفت
این بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی نشان از نقض حقوق بشر و آزادی بیان است و باید به شدت محکوم شوند. ایجاد وحشت و رعب در جامعه باعث ضعف و ترس در مردم می شود و می توان منجر به سکوت و عدم توانایی برای مقابله با این نقض حقوق بشر شود.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در اعلامیه‌اش خواستار راهی هرچه زودتر جولیا پارسی، ندا پروانی و همراهانشان مرتضی بهبودی، متیولا ویسا و رسول پارسی شده است. خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان و زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان به بازداشت و نقض حقوق بشری شمار زیادی از فعالان حقوق بشر، زنان معترض، خبرنگاران، فعالان مدنی و فعالان دیگر بخش‌ها شده است. برخی از این افراد بازداشت شده دوباره رها شدند و شماری دیگر تا هنوز مانند متیولا ویسا، رسول پارسی، مرتضی بهبودی، ندا پروانی شوهر و فرزند 4 سالش و جولیا پارسی و پسر کلانش در بند حکومت طالبانند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا ساعت 5:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و همچنان در باره جاروب مزاری برایتان خواهیم گفت که میان مردم افغانستان تا هنوز محبوب هست. در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه نشر خواهد شد که بحث سپردن سفارت افغانستان در هند به وزارت خارجه آن کشور تمرکز دارد. اما حالا یکی از تحولات جهانی این که هند از کانادا خواسته که 10 دیپلماتش را از این کشور فراخواند. روابط میان دو کشور در این اواخر پس از آن تیره شد که مقام‌های کانادایی دهلی نو را به دست داشتن در قتل یک جدایی طلب هندی در کانادا متهم کردند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
فاینانشل تایمز روز سه‌شنبه گزارش داد که هند به کانادا گفته که باید 41 دیپلمات خود را تا 10 اکتبر به کشور بازگرداند. رابط بین هند و کانادا به دلیل سویزن کانادا مبنی بر نقش عوامل دولت هند در قتل ماه جون یک رهبر جدایی طلب سک در کانادا به شدت تیره شده است. هاردیپ سینگ نجار که هند او را تروریست می‌خواند شهروند کانادا بود. اما هند این ادعای کانادا را بی اساس خوانده رد کرده است. فاینانشل تایمز به نقل از افراد آگاه گزارش داد که هند تهدید کرده که مسئولیت دیپلماتیک این دیپلمات‌های کانادایی را در صورتی که پس از 10 اکتبر در این کشور باقی بمانند لغو خواهد کرد. به گفته این روزنامه کانادا 62 دیپلمات در هند دارد و دهلی نو گفته که از این جمله باید 41 نفر به کشور خود برگردند. وزارت‌های خارجه هند و کانادا کدام تبصره فوری در این مورد نکردند. سوبرهمانیام جی شنکر وزیر خارجه هند قبلا گفته بود که یک جو خشونت و فضای ارهاب علیه دیپلماتان هندی در کانادا وجود دارد، جایی که حضور گروه‌های جدایی طلب سک دهلی نو را مایوس کرده است. هند 2 هفته پیش نیز یک دیپلمات کانادایی را اخراج کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این اقدام چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که اوتاوا مامور ارشد استخبارات هند را به دست داشتن در قتل هاردیپ سینگ نیجار متهم و اخراج کرد. جاستن ترودو صدر اعظم کانادا آن زمان در پارلمان کشورش گفت که این موضوع را با نریندر مودی صدر اعظم هند در نشست اخیر گروه 20 در میان گذاشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
5:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با وجود پیشرفت تکنولوژی و موجودیت جاروب‌های برقی، ظاهراً جاروی مزاری در افغانستان هنوز بازار خود را دارد، چی در داخل و چی در بیرون از این کشور. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که پارسال ارزش بیش از 50,000 دلار آمریکایی جاروب مزاری به کشورهای مختلف صادر شده. شمار از تولید کنندگان جاروب‌های مزاری هم میگویند که صادرات این جاروب به کشورهای مختلف افزایش یافته. بیشتر در این گزارش.
خودم اینم کارایش میکنم، خودم اینم جلابایش میکنم، میگرم میپروشم، اصول روان میکنم ایران و تاجیکستان و ازبکستان اینم کارایش میکنم.
نادرشاه باشنده روستای تاشگذر ولسوالی شورتپه ولایت بلخ که کاروبارش کشت و فروش جاروی مزاری است، میگوید جاروی مزاری در ماه جوزا و بعد از برداشت محصول گندم کشت شده و پس از حدود 3 تا 3.5 ماه درو میشود. به گفته نادرشاه این جاروها در قریه از سوی برخی مردم بافته و تهیه میشوند که او و دیگر کشت کنندگان جارو مکلف به پرداخت دستمزد به آنانند. او میگوید پس از تحمل زحمات و مصرف زیاد، جاروهای کشت شده در مزار شریف آماده عرضه به بازارهای داخلی و خارجی میشوند. نادرشاه درباره روند کشت و تهیه این جاروها به رادیو آزادی گفت:
پل میکنی، باز کشت میکنی، باز کوتو تخم جارو به مزار را ارزش گرد میکنی، باز پاش میتید در زمین، باز ایرا آو میتی، باز خشاغو میکنی، باز دیگه آو میتی، باز اینه تو کاراش داره، باز آخر میده کلان میشه، باز تخم میبره، باز تخمش سرخ میشه، باز از اون وقت درام میشه. اینا سیار سخت کاراش، اینه تو سخت هسته. این مسلم روان میکنیم ایران و تاجکستان و ازبکستان. اینه
خانجان الکوزه عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت: افغانستان سال گذشته به ارزش بیش از 50 هزار دلار آمریکایی جاروی مزاری به کشورهای متعدد صادر کرده است.
جاروی مزاری تقریبا دسار سال قبل اضافه از 1000 تن با ارزش اضافه از 50 هزار دلار به قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و حتی به آمریکا و هندوستان صادر شدن.
و اما در مورد میزان صادرات امسال جاروهای مزاری جزئیات نداد. جاروی مزاری نوی جاروی است که بیشتر در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ کشت می شود. این جارو چند نوع است که از 3 تا 6 دسته دارد که قیمت های هر کدام فرق دارد. به گفته تولید کنندگان، هم مردان و هم زنان در تولید آن نقش دارند. ظاهرا صادرات جاروی مزاری به کشورهای دیگر سبب افزایش قیمت آن در داخل کشور شده است. یک تن از استفاده کنندگان جاروی مزاری در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید: خرید جاروی مزاری به خاطر افزایش قیمتش با آنان مشکل شده است.
کسایی که جارو برقی نداره زیادتر استفاده میکنن. مثالش خود ما به خانه، بری اولی، به همه جای زیادتر کار میگیریم. کیفیتش خوبتر است، به خارج به میخاطر صادر میشه، با ما به قیمت تمام دوباره سر ما سودا میشه. وقتا 50 روپیه بود، 60 روپیه بود، الا 40 روپیه همو قیمت و ارزان آل 100 روپیه، 1.5 ساعت 120 روپیه شد.
ستایش صفا باشنده ولایت بلخ هم از افزایش قیمت جاروی مزاری شکایت دارد. او که دختر یکی از دهقانان بلخ است میگوید کاهش سطح آب، افزایش بهای کود کیمیایی و صادرات جاروی مزاری به بیرون از کشور سبب افزایش بهای آن شده است.
قبلا 3 سال پیش ما یادم هست ده 20 روپیه 25 روپیه وقت ارزانیش، وقتی که زمستان میشد نهایت قیمتش میرسید، ایره ما ده 40 روپیه 35 روپیه خریداری میکردیم. فعلا ده 120 اندک اندکش و کمی خوبترش 1.5 ساعت تا 180 رسیده.
اما داد محمد فروشنده جارو در شهر مزار شریف از کاهش نرخ جارو در فصل تولید آن سخن میگوید:
مختلف هست، از 30 روپیه گرفته تا 80 روپیه جارو هست. بخره اونجا بازار نشان بشن قیمت از 1000 است، قیمت از 1000 است. قبلا تا 120 روپیه بود جارو، از 100 روپیه گرفته تا 120 روپیه بود. تقریبا هر جارو 10 روپیه 15 روپیه پایین آمده.
و اما افزوده که این کاهش قیمت به دلیل فصل برداشت جارو و بسته بودن راه کابل مزار شریف به خاطر ترمیم این شاهراه موقتی است. جاروی مزاری نه تنها در کشورهای متعدد آسیایی که در کشورهای اروپایی نیز خریدار دارد، تا جایی که حتی برخی افراد آن را به تجهیزات برقی و مدروس ترجیح می‌دهند. مروه باشنده شهر هامبورگ کشور جرمنی هم دلیل انتخاب جاروی مزاری به جای جاروی برقی را چنین بیان می‌کند:
هرچند که اکثریت موافق با استفاده این نیستند، به دلیل اینکه با خدمات و آسایشی که در اینجا هست همگی از وسایل برقی استفاده میکنند. اما با دیدگاهی که ما داریم و شخصا خود ما از جاروهای مزاری افغانستان استفاده میکنیم و در شهر هامبورگ همچنان پیدا میشه، چون بیشتر از افغانهای ما در اینجا واردات و صادرات خودشان را دارند.
تارا شهروند افغانستان مقیم پاکستان نیز میگوید:
از اینکه جاروی افغانی بسیار مستحکم و با دوام است و بسیار ستره و تمیز جارو میکنه خانه را، و ما از این جاروی افغانی و جاروی مزاری استفاده میکنم. ما هر چقدر که جاروهای دیگر در دکانا در بازار دیدم، اونا را نتونستم که ترجیح بدم.
جاروی مزاری ابزاری برای پاکیزگی است که از تارهای موازی زخیمی که به یک دسته استوانه شکل وصل شدند تشکیل می شود. در افغانستان و کشورهای منطقه به خاطر پاکیزگی مردم بیشتر از این جاروها استفاده می کنند. اما با پیشرفت تکنولوژی بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهایی که انرژی برق را به گونه دوامدار در اختیار دارند به جای جاروهای کشت شده از جاروهای برقی استفاده می کنند. با آن هم شماری از افراد حتی در کشورهای جهان اول می گویند به خاطر کیفیت جاروی مزاری برای پاککاری خانه‌هایشان از آن استفاده می کنند.